اون حضرت چگونه عمل میکردن در این ارتباط. پیامبر صلی الله علیه و آله اولا حضرت نذیر للبشر بود، نذیر للعالمین بود، بنا نبود که اسلام حبس در مکه بشود، حبس در مدینه بشود، حبس در جزیره العرب بشود. ولذا اون حضرت سپاه به یمن فرستاد، خدا اون حضرت در جنگ تبوک حرکت به سمت مرزهای شام کردند، در جنگ موطن نیرو به سمت شام فرستادن. بنابراین و سرایای متعدد که 50 سلیه بود، اون حضرت نیروهای رو به اقصا نقاط جزیره العرب میفرستادن برای معرفی اسلام. منتها بحث این است که در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله اصل جنگ نبود. پیامبر و امیر المؤمنین و دیگر ائمه علیهم السلام و حال حسنین که درگیر با جنگ بودن هیچگاه آغازگر جنگ نبودند، هیچگاه. این اصل مسلم است. جنگ همواره بر آنها تحمیل شده و تأکید فراوان هم پیامبر هم امیر المؤمنین. در جنگ جمل امیر المؤمنین 6-7 بار اقدام میکنه برای اینکه به جنگ نانجامد، دشمن هست که جنگ رو شروع میکنه. پیامبر به همین ترتیب تأکید میکنه به فرماندهان که شما آغازگر جنگ نباشید، دعوت به اسلام بکنید. پس جنگ چرا پیش میامد؟ جنگ در واقع تحمیل از جانب دشمن بود و برداشتن خار سر راه بود. برای اینکه مسیر باز شود، خارها باید برداشته شود که بتونن انسان ها حرکت بکنن در مسیر توحید. این سیره پیامبر صلی الله علیه و آله بود. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله بنا نبود که اسلام حبس در جزیره عرب بشود. طبق همون روش پیامبر، اسلام باید عرضه بر مناطق مختلف میشد، احمد شام و ایران و عراق و امثال اینها اسلام باید عرضه میشد. پس دو بحثه، بحث اصل فتوحات هست، اصل اعزام نیرو هست به این مناطق که اسلام عرضه شود. اگر کسی مقاومت کرد طبیعتا باید خار سر راه برداشته شود. یک بحث کیفیت عمل این آقایان خلفا و فاتحان بود، با این اینها باید تفکیک کرد. نسبت اولی خب مطابق سیره پیامبر هست. اگر امیر المؤمن سلام الله علیه مشورت داده است بر اساس اون اصل اولی است که برها باید اسلام عرضه شود. و اما کیفیت عمل خیر، متاسفانه در مواردی فرماندهان مثل خالد بن ولید در رأسش اونو میشه مثال زد، امثال اون که البته خیلی نبود اما بالاخره کمش هم زیاده، اینها به گونه عمل کردن که به هیچ وجه با سیره پیامبر صلی الله علیه و آله سازگار نبود. و در این ارتباط هم ائمه علیهم السلام هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه موضع منفی داشته. و اصلا خود تزریق اصحاب، مثلا جناب سلمان در فتح مدائن حضور داشت، مقداد در فتوحات حضور داشت، حذیفه حضور داشت، عمار حضور داشت، اصحاب خاص امیرالمؤمنین چرا در فتوحات حضور داشتن؟ اگر بنا مطلق ائمه علیهم السلام و امیرالمؤمنین نفی بکنن فتوحات رو، چرا اصحاب رو اجازه میدادن که همراه این سپاه؟ اصلا خود وجود سلمان در فتح مدائن خیلی مؤثر بود، جلوگیری از خونریزی و فتح آسان مدائن، چون زبان رو بلد بود، فرهنگ رو بلد بود و راحت توانست اونها رو قانع بکنه به تسلیم شهر. و اینکه احیانا حضور اصحاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این فتوحات موجب میشد که احیانا اگر کژی‌های خطاهای رخ میدهد اینها رو متذکر بشن، توجه بدهند، سوق بدن مثلا دون سنت نبوی. بنابراین دو بحث رو بعد هم تفکیک کرد. اصل فتوحات ظاهرا مورد تأییده در راستای سیره پیامبره. اسلام باید عرضه بر شام میشد، اسلام باید عرضه بر ایران میشد. ما اسلام خودمون رو مدیون و مرهون این فاتحان و مسلمان هستیم که آمدن به ایران و ایران فتح کردن. هرچند بعضشون درست عمل نکردن، ما هیچ به هیچ وجه اون رو تأیید نمی کنیم. اما به هر حال اصل فتوحات که در راستای سیره پیامبر انجام گرفت و خب بدنه مسلمان ها متفاوت بودن از اون فرماندهان خونریز جنایتکار مثل خالد ابن ولید امثال اینها، بدنه متفاوت بود و گزارش های خوبی هم داریم درباره نوع رفتار، اینکه از یک منطقه در شام مثلا خراج رو گرفتن و بعد اونجا نتونست مستقر بشه، خراج رو برگرداندن به مردم. این شما میده که برحال در بدن نیروهای مسلمان اون آموزه های پیامبر صلی الله علیه و آله ارشاد که وجود داشت و تلاش میکردن طبق همون عمل بکنن. بنابراین در پاسخ به عزیز شنونده این رو عرض میکنم که بین این دو مسئله باید تفکیک کرد. نکته آخر این که اشاره کردن که ائمه علیهم السلام و امیرالمؤمنین کار فرهنگی را ترجیح میدادن، بله البته اگر امیرالمؤمنین بر رأس کار بود، به تعبیر یکی از اساتید بزرگواری که از دنیا رفتن، چون تعبیر خودشون امیرالمؤمنین فتح قلبی میکرد، در زمان خلفا فتح غلبه‌ای انجام گرفت، در جاهای با غلبه نیروهای مسلمان رفتند در حالی که هنوز اسلام در قلب آنها ننشسته بود. اگر مثل علی در رأس بود، با توجه به عمل کردش و شخصیتش، فتح قلوب میکرد، فتح قلبی میکرد. یه نمونه بخوام مثال بزنم، فتح قبیله همدان در یمن که امیرالمؤمنین رفتن، خالد بن ولید مدت 5-6 ماه در یمن بود، طرفی نبست. علی رفت، رفتن علی همان و مسلمان شدن و شیعه شدن قبیله همدان، که همدان مثل همدان نوشته میشه با سکون میم، همدان در یمن همان، به جایی رسید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره قبیله همدان هم فرمود ان کنت یلتا کنت بوابا لباب جنت فقلت لهمدان ادخلوا بسلام، اگر من علی دربان بهش باشم که آن هستم، به قبیله همدان میگم با سلم و سلامت وارد بهش شوید. این قبیله اولین بار علی را دیدن، رفتار عادلانه علی را مشاهده کردن برخلاف خالد بن ولید و طبیعتا اسلام اونها هم راه با تشیع شد. این میتوانست تکرار بشود اگر مجال به علی سلام الله علیه میداده.
از دل این یمنی ها استاد مثل مالک اشتری بروز میکنه.
احسنتم، بسیار دیگه. اصلا تشیع قوم که مرکز تشیع ایران شد، اشعری های یمن بودن دیگه.
خیلی ممنونم استاد، استفاده میکنیم از فرمایشات شما. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان، برمیگردیم و یک سوال تلفنی رو با هم میشنویم.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
یه درخواستی داشتیم از برنامه پرسمان تاریخی و اون این که اگر ممکنه یه بخشی ها اختصاص بدید به معرفی امامزادگان. مثلا ما پیش از این صحنه غم‌انگیزی که پیش آمد در این انفجارها، تا حالا این امامزاده سبز قبا رو اسمش تا حالا نشنیده بودیم، ولی بعد از این صحنه این اسمش تازه به گوش ما خورده بود. اگر ممکنه یه معرفی از این امامزاده برای ما داشته باشید و همینطور امامزادگان دیگر هم در هفته های دیگه برای ما به تدریج معرفی بکنید. موفق باشید.
خیلی ممنون از شنونده عزیزمون. و استاد در مورد امامزاده سبز قبای دسفول از شما توضیح خواستن.
بله، دو نکته رو خوب اشاره بکنم. یک نکته این که متاسفانه ما در ارتباط با امامزادگان بزرگواری که مدفون در جای جای ایران و حالا کشورهای اطراف مثل عراق و حتی کشور دیگه، بعضن آذربایجان هم سال اینها بعضن مدفون هستن، اطلاعات زیادی متاسفانه در دست نداریم. به تبع همین مسئله که گریبانگیر عالم اسلام شد، حاکمیت های ظلم بنی امیه و بنی عباس آمدن و این امامزاده از خوف و ترس جانشون فرار کردن از جزیره العرب، از عراق، و به دورتر رفتن، به ایران آمدن، به خراسان رفتن و همین موجود شد که در گمنامی در این مناطق از دنیا برن و حالا مردم و منطقه کم کم شناختند و قبه و ذریح و امثال اینها حول قبر اینها برپا کردند و اشاره که به عنوان ستارگان درخشان در جای جای مناطق حضور پیدا کردند.
اصلا مبنای زندگیشون استاد پنهانکاری بود از خوف.
بله. و همین زمینه طبعا موجب میشه که ما اطلاعات دقیقی نداشته باشیم و به تبع همین مسئله اطلاع دقیقی از مکان دفنشون نداشته باشیم. لذا بعضی از این امامزادگان چند جا به نام او منصوب هست، از جمله همه امامزاده سبز قبا که معروف هست که امامزاده محمد فرزند امام کاظم و برادر امام رضا علیه السلام هستند. چند جای دیگر از جمله در ارشاد که کربلا، در تفرش، در مکان متعددی یادم هست که امامزاده سید محمد فرزند امام کاظم معروف هست و منصوب به این بزرگوار هست. و لذا اینکه ما توقع داشته باشیم اطلاعات تفصیلی درباره امامزاده ها وجود داشته باشد، این متاسفانه در اختیار ما نیست. نکته دوم این که گاهی امامزادگانی در مناطق مدفون هستند، با واسطه به امام معصوم میرسند، اما به طول زمان به تدریج اون واسطه حذف شده، چون مردم یادشون نمیموند و سخت بود مثلا نسل سوم، چهارم، پنجم، هشتم، دهم از یک امام ممکن در مکان مدفون باشد. منتهی وسائط حذف میشد، میگفتن امامزاده سید محمد فرزند مثلا امام کاظم. این هم هست. نکته اینو که اول که ما مواجه با یک صحنه هستیم و به حمد الله در جای جای ایران به خصوص که مهد تشیع بوده، مکانهای مناسب برای اختفا و پنهان شدن و پناه گرفتن این امامزاده ها بوده، به حمد الله مکانهای مختلفی منصوب به امامزاده هست و همین ها منشأ رشد روح معنویت در جامعه بوده. وجود یک امامزاده گنبدی در یک منطقه مردم رو به یاد دین میانداخته، مردم رو به یاد اهل بیت میانداخته و ثمرات معنوی فراوان داشته و دارد.
مکانی میشه استاد برای تجمع و کارهای بله، فرهنگی،
کارهای خیر و فرهنگی، و اصلا طرف میره اونجا متوسل میشه. ولذا ما خیلی نباید دغدغه داشته باشیم که این جناب سید محمد سبز قبا که در دسفول هست حالا حتما فرزند بی واسطه امام کاظم هست یا با واسطه. اون کسی که میره به زیارت این امامزاده به عنوان کسی که از نسل ائمه علیهم السلام هست و با اون نیتش متوسل میشه، روح معنوی پیدا میکنه، به حاجتش رسید، به مقصودش رسید و خداوند متعال مطابق نیت او مترتب میکنه اثر رو بر کار او. و حالا از جهت تاریخ اگر مشخص شد خب بهتر، اما اگر معلوم نشد، فرقی برای کسی که به زیارت او میرود با اون نیت خالصی که دارد نمی کنه. ولذا درباره جناب سید محمد در سبز قبا همین مسئله هست. قولی در شیراز هست که جناب سید محمد فرزند امام کاظم همراه با شاه چراغ مثلا به شیراز آمد، اونجا شهید شد و امثال اینها. مکانهای متعددی منصوب به سید محمد فرزند امام کاظم هست. در دسفول هم هست و هیچ بعید نیست که با واسطه به امام کاظم منصوب باشد، اما به هر حال اون کسانی که به زیارت او میرون به مقصد خودشون قطعا میرسن.
خیلی ممنونم استاد، استفاده میکنیم. شنوندگان عزیز ممنونیم، با سوالات خودتون باعث ارتقای کیفیت برنامه میشید. بعضی سوالات خیلی دقیقه و شنوندگان دیگه استفاده میکنن و راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض میکنم برای اینکه هر سوالی در زمینه تاریخ اسلام، در زمینه تاریخ اهل بیت و شاخه‌های مختلف دیگه تاریخ داشتید با کارشناسان محترم و خبره برنامه ما مطرح میکنید و پاسخهای خوب و دقیقی میگیرید. شماره تلفن‌های روابط عمومی رو عرض میکنم خدمتتون، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره قم که 025 شما تماس میگیرید و شماره پیامکی برنامه ما هم 30553 می باشد. 30553. فرصتی بگیریم، در خدمت استاد جباری هستیم.
تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
شنونده عزیزی با شماره 0919 4 شماره آخر 4150 سوال کردن از استاد جباری. در داستان قیام عاشورا نقل است که 30-40 نفر از یاران امام در همان تیراندازی اولیه لشکر عمر صدر شهید شدند. یک سوال این است که امام حسین علیه السلام که از حرمله تیری به قلبشان اصابت نمود ولی شهید نشدند و پس از آن ماجراهای مختلفی از ایشان نقل می شود. چطور می شود یک انسان با طی مراحل زمانی زیاد پس از تیر خوردن شهید شود، به طوری که حضرت از طرف دیگر بدن تیر را بیرون کشیدند ولی عده دیگری با یک تیر سریعاً شهید شدند؟ آیا اختلالی در اعتبار این بخش از داستان وجود دارد؟ یه مقداری استاد البته عبارت‌ها گاهی پس و پیش هست توی سوالات، این رو هم شنوندگان عزیز ما می‌خوایم امانت در نقل باشه، همینطور سوال رو خدمت استاد من مطرح کردم.
عرض می‌کنم که اون نکته اولشون بله درست هست، یعنی در اون هجمه اولی که دشمن انجام داد نسبت به نیروهای حضرت، قریب به نصف نیروهای حضرت به شهادت رسیدن در اون حمله اول و عرض کنم که بخشی نیروها مانده بودن که به نماز ظهر انجامید و بخشی از اصحاب بودن همراه حضرت نماز ظهر رو اصل اقامه کردند.
پس استاد ببخشید، ما یه تیراندازی اولی از سمت دشمن پیش از ظهر عاشورا داریم که تعدادی از یاران سیدالشهدا شهید میشن،
اصحاب شهید شدن و توجه داریم که این اصحاب در واقع مدافع اهل بیت بودن، رضا تا زمان که اصحاب بودن کسی اهل بیت شهید نشد، اینها پیشتاز بودن، مقدم بودن، جان خود رو میخواستن فدا بکنن برای اهل بیت علیهم السلام و اون چه که از اهل بیت حدود قریب 20 نفر که از اهل بیت شهید شده، اینها بعد از ظهر هستند و بعد از شهادت همه اصحاب حضرت سلام الله علیه و به نماز ظهر انجامید و تعدادی هم هنگام نماز ظهر که تیراندازی کردند و به هر حال مدافع حضرت بودند و بعضی از اصحاب شهید شدند و بقیه به صورت جنگ تن به تن دیگه به میدان رفتن بعد از نماز ظهر و یک بیک در این جنگ تن به تن خب وقت میبرد دیگه، فرد برد به میدان رجزی بخواند، بخشی از نیروهای دشمن رو به هلاکت برسانه، بعد خود شهید بشه، وقتی میبرد تا اینکه کم کم اصحاب همه به شهادت برسن و بعد نوبت به اهل بیت عبدالله سلام الله علیه برسن. ولی این اون چه که درباره خود حضرت رخ داده مربوط به اون لحظات آخر هست. مثلا فرض بفرمایید که چون حضرت خودشون قبل از اینکه اصحاب به میدان برن و شهید بشن، خود حضرت جنگ و نیروهای مقابل نکردن، بلکه حضرت در واقع اگر کسی از اصحاب به شهادت میرسه میومدن بالینش و همراه دیگر حمله به خیمه ها میکردن و بعد اهل بیت اون حضرت یک بیگ رفتن و به شهادت رسیدن. مثلا در بحث شهادت جناب عباس ابن علی، جناب ابوالفضل عباس اونجا هست طبق نقل مرحوم شیخ مفید در ارشاد که نقل صحیح تر همین هست و طبری هم همین رو نقل میکنن و هر دو برگرفته از اون مقتل هشام کلبیس در واقع که هر دو به میدان رفتن، هم ابو عبدالله هم جناب عباس به طلب آب رفتن به سمت شریعه و دشمن بین این ها فاصله انداخت و ارشاد که ابو عبدالله سلام الله علیه در بخش مشرف بر رود قرار گرفتن، منطقه تیری به دهان حضرت اصابت کرد و ناچار شد حضرت برگرده به سمت خیام و ابوالفضل عباس ادامه بده و به سمت شریعه برد و بعد به شهادت اون حضرت انجامید. منظور این صدمه ها به تدریج بوده، منطقه تیر به لب حضرت اصابت میکند و منجر به شهادت طبعا نمیشه و اون چه که از برحال بحث تیر به قلب حضرت و بیرون کشیدن از پشت هست و امثال مربوط به لحظات آخر هست.
پس این نیست که یک فاصله طولانی بله، بین این بله، اتفاق باشه. بله،
بعد از ظهر وقتی که همه این صحنه ها اتفاق افتاد، اصحاب رفتن، اهل به یک به یک رفتن و ابا عبدالله سلام الله علیه تنها ماند در اون صحنه. حالا عبدالله ابن حسن که دیگه تو لحظات آخر این طفل 10-11 سال آمد و الا بقیه دیگه هم جناب علی اکبر، جناب علی اصغر امثال این هم براخره، این ها یک بیک به شهادت رسیدن و اون ضربات کاری که اصابت به قلب باشد، این مربوط اون لحظات آخر هست که منجر به گودال قطعگاه برها اون محلی شد که حضرت از اسب به زیر آمدند و لحظات آخر مربوط به اون لحظات. ولی قبلش تی دهد اصابت به دهان امثال اینها بوده که ضربات کاری نبوده که منجر به شهادت حضرت بشه. و بله اون تعدادی که در حمله اول به شهادت رسیدن، خب تصور بکنید که چند ده نفر اصحاب حضرت مقابل چند هزار تیرانداز. طبیعتاً تیرها کارساز خواهد بود، به یک نفر، به هر نفر یک تیر اصابت نکرده، تیرهایی به جاهای مختلف بدن اصابت کرده، منجر به شهادت او شد.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خیلی ممنونم استاد، فرصتی میگیریم در خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌مون هستیم.
مقتل ابی مخنف، لحوف سید ابن طاووس، شهادتنامه امام حسین علیه السلام، وقعت التحف و مقتل جامع سید الشهدا.
حادثه تاریخی وقتی حامل درس است، گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت.
پاسخ همه سوالات خود را از منابع ارزشمند مرتبط با عاشورا و حادثه عظیم کربلا دریافت نمایید.
329-10-551 با پیشماری 0-25.
شنونده عزیزی با شماره 0-911 4 شماره آخر 1566 سوال کردند: با سلام، مادر حضرت رقیه سلام الله علیها کیست؟ چرا اطلاعات کمی درباره ایشان وجود دارد؟
معروف درباره مادر جناب حضرت رقیه سلام الله علیها ام اسحاق هست، بنت طلحه ابن عبیدالله، هم طلحه معروف.
بله.
ام اسحاق دختر طلحه، همسر امام حسن علیه السلام بود و بانوی خوبی هم هست. البته این مدار تند خوب بودن دربارش نقل شده، اما غیر از اون و خیلی چیز منفی دربارش نیامده. و طبق وصیت امام حسن علیه السلام بعد از شهادت امام حسن، امام حسن با او ازدواج کرد که بی سرپرست نمانه، برحال سرپرست مثل ابا عبدالله سلام الله علیه داشته باشد. معروف درباره مادر حضرت رقیه سلام الله علیها این که اشاره که ام اسحاق مادر اوست، چنان که درباره فاطمه بنت الحسین سلام الله علیه هم باز نقل شده که همین ام اسحاق است مادر فاطمه بنت الحسین. اما درباره سکینه سکینه رباب هست یا رباب برحال، و این ام اسحاق هم فاطمه بنت الحسین سلام الله علیها از او زاده شد، طبعا زودتر بود دیگه. و بعد از او جناب رقیه، حالا بحثایی که راجبه حضرت رقیه سلام الله علیه ها هست حالا وارد اون نمیشم، اما بالاخره این شخص بانوی بزرگوار و 3 ساله یا 4 ساله طبق نقل شاید کهن‌ترین منبعی که جریان حضرت رقیه سلام الله علیه ها رو نقل میکنند، کامل بهایی در قرن هفتم جریان نقل میکنه، حدود 4 ساله ذکر میکنه. بعد در همسن 3-4 سالگی با اون وضع غریبانه در شام به شهادت رسید. طبعا ولادت او حدود 3-4 سال قبل حادثه کربلا بوده و خب ام اسحاق بعد از شهادت امام حسن سلام الله علیه در سال 49 یا 50 هجری به مدتی بعد ازدواج امام حسین سلام الله علیه در آمد. اول فاطمه بنت حسین متولد شد و بعد جناب رقیه سلام الله علیها. و اینکه چرا اطلاعات زیادی نیست، هم نکته که قبلا عرض کردم، به تبع اینکه حاکمیت دست اهل بیت نبوده، حاکمیت دست اغیار بوده و اجازه نمیدادن حتی خبرهای مربوط افراد مهمتر پخش بشه. راجع خود ائمه علیهم السلام ما اطلاعات خیلی تفصیلی متأسفانه بعضا ندادیم چرا شد به مثلا ام اسحاق امثال اینها یا جناب رقی سلام الله علیها و شاکی ناشه یک چنین وضعیتی متاسفانه بوده.
پس استاد این که حضرت رقی سلام الله علیها قول مشهور می فرمایید که مادرشون ام اسحاقه و طبیعتاً دیگه شهربانو نمیتونه مادریشون باشه.
بعضن گفتن در اقوال ضعیفی شهربانو، در حالی که جناب شهربانو مادر گرامی و ایرانی امام سجاد سلام الله علیه، طبق نقل مشهور در باره سال ولادت امام سجاد سال 38، طبق نقل دیگر سال 36 که امام سجاد به دنیا آمدن، طبق فکر کنم نقل در عیون اخبار رضا علیه السلام از شیخ صدوق هست که سر رضا از دنیا رفت بعد از ولادت امام سجاد، از دنیا رفت و من اصلا در غیر حیات نمون تا جناب رقیه از اون به دنیا بیاد.
و اینکه ام اسحاق استاد داریم اطلاعاتی که تا کی زنده بودن، وفاتشون کیه، یعنی میخوام ببینم در ماجرای کربلا بودن یا نبودن چیزی؟
هیچ گزارش راجع به حضورش در کربلا نداریم و بعد از امام حسین هم ازدواج هایی کرده، یکی دو نفر ظاهر هستن که اسامشون هست که با اونها ازدواج کرده.
خیلی ممنونم از استاد جباری بزرگوار، بهره بردیم. الهی که همیشه سلامت باشید، الهی دلهاتون پر از نور خدا و زندگیهاتون پر از عطر خدا باشه. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان میسپارم. در پناه حق باشید.
اللهم صل على محمد المصطفى
سابقات سراسری قرآن کریم گرامی داشت رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان. رشته های مسابقات گروه سنی بالای 18 سال، بخش آوایی انفرادی، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن، اذان و دعا خوانی. بخش گروهی، همسرایی و همخوانی قرآن کریم. بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جزء و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین دقایق 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.oqaf.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
بسیار خوب، بعد از ظهرتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی، با افتخار در کنار شما خوبان هستیم و برنامه های شبکه رادیوی معارف رو تقدیمتون میکنیم در روز جمعه 25 اردیبهشت ماه برابر با 27 زی